امسال ما 200 تن تولید داشتیم که حدود 120 تنش خیلی خوش بوده و خودش 60 تنش هم تر بوده.
ایدانه تولید. خانم محمدی لالابادی عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، سال نوت مبارک باشه. انشالله که سال پرخیر و برکتی رو آغاز کرده باشی و تا آخرین روزها براتون پرخیر و برکت باشه این سال.
ممنونم همچنین برای شما و همه عزیزان.
خانم محمدی نازنین، شما در چند سال اخیر در استان کرمانشاه در اکثر سالها زعفرانکار نمونه بودید و چون زعفران یکی از محصولات حوزه کشاورزی هست که ما ایرانی ها همه سال مصارفش رو داریم در خورد و خوراکمون، ماه مبارک رمضان که مقارن با نوروز امسال هست خیلی بیشتر دم دستمون هست برای خوراکی ها. به خاطر همین تماس گرفتیم خدمت شما که خدا قوتی بگیم برای سال جدیدی که در پیش هست و نقشه هایی که دارید برای اینکه احتمالاً باز هم تولید کننده نمونه و تسهیلگر نمونه بشید، درسته؟
بله، سال 89 زعفران به صورت آزمایشی تو کرمانشاه شروع کردم. میشه گفت بنیانگذار کشت زعفران تو کرمانشاه هستم. من از استادم شنیدم، گفت خواستگاه زعفران کرمانشاه بود از دوران ما، چون ما زعفران وحشی تو تپای کرمانشاه همیشه میدیدیم، میگفتن این سمیه. این انگیزه شد که پی قضیه رو بگیرم. خب اشتغال برام مهم بود چون خودم هم بچه شهر بودم ولی تو روستا زندگی میکردم.
زعفران هم زندگی میکردین؟
روستای شاهینی، اصحاب سراب نیلوفر. این بود که از سال 89 آزمایشی من 1000 متر تو هم روستای شاهینی پتانسیلی که بود زمین در اختیار داشتیم کشت کردیم. چیزی که جالب بود آنالیز بود، برتری به زعفرانای خراسان و مناطق دیگه داشت چون خاک اینجا حاصل خیزه و بومی منطقه بود. و اینی که آموزش رو وقف کردم و خیلی دوست داشتم که واقعا زعفران به کرمانشاه برگرده و این اتفاق هم افتاد. شبانه روزی، یعنی تنها دغدغه من شاید بگم یه موقعی بوده 3 ساعت در شب من خواب داشتم، یعنی که شب آخر خانه و تو روز تا غروب تا آخر شب من کار کردم. الله که دیگه ایام عید و ماه مبارک رمضان و به هر حال من اگه 1 ساعتم وقت گیر بیارم، حتی اگه اون روز نشده باشه و غروب بشه، حتما باید تو زمینه زعفرانم یه سر بزنم و بهم آرامش میده.
بسیار عالی. میزان تولیدتون در سال چقدر هست خانم محمدی؟
خب خدا رو شکر خیلی خوبه. زعفران یه محصول کم آبیه.
بله.
از آب پرت استفاده میکنیم، به اندازه یک کشت آبی تولید داره، یعنی اقتصادیه، اشتغال بالایی داره و ما از یک هکتار زمین دین هیچ وقت نمیتونیم 2-3 میلیون تومان بیشتر برداشت کنیم توی خشکسالی اخیر. و تو زعفران ما الان از یک هکتار ما 10 تا 12 کیلو زعفران برمیداریم، یعنی این خیلی فوق‌العاده و اشتغالزایی بالایی داره.
صادرات هم انجام میدید؟
والا تا الان صادرات ما واسطه بوده، امیدوارم اسپانیا، آلمان، نروژ بردن، ولی خب اسم دلالا و واسطه ها تمام میشه. امیدوارم که امسال که سال رشد تولید است ما رو حمایت کنن که به اسم کرمانشاه زعفران ما رو صادر کنن.
بله. عیدی هم گرفتید این چند روز سال تازه از کسی خانم محمدی؟
والا فعلا که من فقط میزبان بودم، نه هنوز نرفتم. و حتی عیدی های من به جز بچه ها اصفایی میکنم، من الان عیادت میرم، حتی جا افتاده تو کرمانشاه عیادت میریم، مهمانی میریم، کادو میدیم، زعفران میریم.
بسیار خوب. ولی چنده؟
الان زعفران هر گرم ما 60,000 تومان میفروشیم. تازه مغازه 70 تومان، عمده رو 60 تومان به مغازه میدیم.
بله.
شاید یه مثقال 300 به بالاست. الان 11 ساله کشت زعفران شروع شده تو کرمانشاه. با این شرایط خشکسالی، با این مشکل اشتغال، بیش از 400 هکتار ما زعفران داریم. آیا نباید ما کشور همسایه عراق هستیم برای صادرات به اسم زعفران کرمانشاه؟ حتی من خیلی اینو مطرح کردم، دوست دارم اینه که واقعا زعفران چون بومی منطقه ما و آنالیز برتری داره به نسبت مناطق دیگه، کنار نان برنجی و روغن کرمانشاهی قرار بگیره. واقعا یه دغدغه است و من خیلی امید دارم که امسال یه جوری بشه ما برای بحث صادرات، برای شناساندن، یعنی اگه کسی وارد کرمانشاه شه، خدا رو شکر اتفاقم افتاده، خیلی از مشتریای ما برای شهرهای دیگه در کنار نان برنجی روغن حیوانی زعفران کرمانشاه هم میبرن. ولی انصلاق حمایت باشه از کارآفرین تو بحث صادرات، تو بازاریابی ها حمایت کنن که ما با تمام وجود در صحنه هستیم و این کار انجام میدیم و وظیفه خودمان داریم.
زنده باشید خانم. امیدوارم که از زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک شناخته شده در استان کرمانشاه اونجوری که باید و شاید عرضه بشه و جایگاه خودش رو پیدا کنه. خیلی متشکرم که وقتتون رو ما اختصاص دادید.
منم روی سلامتی تندرستی و سالی بهتر و رونق تولید بیشتر آرزو دارم و امیدوارم که برای همه هموطنان و همه اتفاق بیفته.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان خوب شنوندمون. اینجا بهار بازار رادیو اقتصاد 11:35 و 40 ثانیه. تا حالا شده از قول یا تعهدی که دادین پشیمون بشین؟ آقای سودمند با شما
با من بودی؟ آقا یه دفعه بی هوا بدونه هیچ خبری
هم به شنونده ها گفتم هم به شما.
آه نه خب شنونده پس بشین تا شنونده جواب بدن. اگه از من پرسیدی پس باید اولش بگی آقای سودمند.
آقای سودمند.
یه بار دیگه پرسش رو بپرس.
آقای سودمند بله؟ حالا شده از قول یا تعهدی که دادین پشیمون بشین؟
100% ما انسانیم. انسان ممکن الخطا است. ببین گاهی اوقات یه قولایی میدیم که بعدا نمیتونیم بهش عمل کنیم. طبیعیه.
و دقت کردین اون موقع آدم چقدر عذاب وجدان میگیره؟
100% ولی من واسه اونم یه راهکار اساسی و تضمینی دارم.
واسه عذاب وجدانه؟
نه، اون که باید تحمل کنی، خربازه خودی باید با لرزش بشینی، نوش جونت، گواره وجود میخواست رو هوا تعهد ندی.
پس واسه چی راهکار داریم؟
واسه اینکه اگه خواستین مثلا به تعهدتون عمل نکنین چی کار کنین؟
خب چی کار کنین؟
بگیم مثلا مامانم اجازه نمیده.
بگیم مامانم اجازه نمیده. من آدم 50 ساله بگیم مامانم اجازه نمیده آقای سودمند.
50 سالت دخترم؟
آره حالا شما
فکر کنم اصلا نمیخوره، خیلی بخوره 49 سال. حالا بگذاریم چیکار به این کاره داریم ما اصلا. ببین من ایسی میخوام بگم
خب. آره.
مگه اشکالش چیه مثلا آدم 60 سالم بگه مامانم، مگه ایرادی داره؟
حالا اومده اون بنده خدا مادرش در قید حیات نبود، اون وقت بعد چی کار کنه؟
روح همشون اونا که آسمونی شده شاد بشه. اون وقت بگه بروح مثلا روح مادرم راضی نیست، اصلا بگه آقا مثلا خواب دیدم مامانم اومد گفت که این کارو انجام بدی، مثلا عاقت میکنم، شیرم حلالت نمیکنم، مادر الهی مثلا فلان بشی، نفرینت میکنم.
ای بابا شما چه راهکارهایی دارین؟ اومدیم حالا طرف تعهدی که داده خیلی بزرگ بوده، واسه کسب و کارش بوده، نمیشه که.
چه نمیشه؟ آقا من یه همین باجناق خودم
خب
قول داده بود به کارگراش پاداش بده، اما چی پولش جور نشد.
اون وقت چیکار کرد؟
هیچی، بهش یاد دادم بگه مادرش اومده به خوابش گفته الان اگه پاداش بدی کارگرا رو چه می‌دونم بدبیاری میارن، بدشانس میشن، چه می‌دونم هزار دو تا اتفاق بد واسه شون.
اونم قبول کردن؟
اولش که نه، ولی بعضی که دو نفرشون اخراج شدن بقیه‌شون خیلی منطقی راحت قبول کردن.
منطقی؟
آره دیگه،
کاملا منطقی.
استفاده از کلمه مادر همه جا جواب میده. یعنی من همین پسر خودم بله. میخواد واسه زنش مانتو بخره میگه مامانم اجازه نمیده.
ای بابا خدا صبر بده به اون بیچاره.
البته در این مورد بچه‌م کاملا راست میگه، چون مادرش واقعا اجازه نمیده. مگه اینکه پسرم دو تا مانتو بخره، یکی واسه خانمش، یکی هم واسه
مادرش.
مامانش
بله بیچاره عروسش.
میدونی تو خانواده ما این، ببین نگو بیچاره، درسته که عشق خیلی زجر داره، سختی داره. در خانواده ما عشق ببین موج نمیزنه، سونامی عشق ما داریم.
بله.
یعنی این سونامی عشق خیلی بزرگه.
پررنگ.
اورست رو دیدی؟
اورست بله.
دیدی؟
بله.
کجا دیدی اورست؟ تو تلویزیون دیدی؟
عکسشو دیدم دیگه.
عشق تو زندگی ما از اورست هم بلندتره.
چه مثالای خوبی شما.
چاه دیدی تا حالا؟ چای نفت؟
بله اصلا فهمیدیم چقدر عشق پررنگ تو خانواده شما، کاملا مشخص این عشق چقدر پررنگ واقعا. آی سوزن اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، برنامه بهار بازار رو دارید میشنوید. قراره که توی سال جدید سال 1402 چه قولهایی به خودتون بدین یا به دیگران؟ به ما بگید 22 65 25 25 30 36 37. آقای علیرضا تهرانی از تهران گفتن که سلام، من تنها مشکلی که تو زندگیم دارم اینه که به همه اعتماد میکنم. البته که خیلی جواب مثبت به اعتماد من دادن، ولی افرادی که جواب مناسبی ندادن اثر بسیار منفی روی روان من میگذارن. به خودم قول میدم که به هر کسی اعتماد نکنم. آقا علیرضا کار خوبی میکنی، متشکرم. خانم حبیبی از تبریز گفتن سلام، وقت بخیر. من قول دادم فردی دانا باشم در سال جدید، زیرا نادانی بدترین دشمن است. معلومه کتاب زیاد میخونین. شنونده دیگرمون هم خانم جمالی از تهران گفتن سلام به همه شما، طاعتتون قبول باشه، سال نو مبارک. من در سال جدید واقعا 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 به خودم قول دادم بیشتر هوای مادرم رو داشته باشم، چون خیلی وقتا انقدر درگیر کار میشم از مادرم غافل میشم. آفرین به شمایی که هوای پدر مادرتون رو دارین. به همه شما 11:42:45 اینجا بهار بازار رادیو اقتصاده و توی این برنامه ما یه بخشی داریم که میریم سراغ گروه های جهادی، اونهایی که تلاشاشون بیریا و خالصانه است و در ایام عید هم فعالن. صحبت میکنم با آقای امین راوندی، مسئول گروه جهادی سلامتیار مرهم. آقای راوندی سلام به شما، عیدتون مبارک، طاعتتون قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، سال نوی خوبی داشته باشی. منم تبریک میگم به تمامی شنوندگان عزیز، طاعت و عبادت شما قبول باشه.
متشکریم. آقای راوندی این گروه جهادیتون کجا هست؟
ما تو شهرستان تفرش هستیم و اینجا فعالیت میکنیم و در سطح استان مرکزی داریم.
خیلی عالیه، چقدر خوبه استان مرکزی اینقدر فعالن. چند روز پیش هم داشتیم در مورد یه گروه جهادی باشون صحبت کردیم. آقای راوندی چی کار میکنید تو این گروه جهادی؟
والا ما تقریبا 6 سال پیش حرکتی را آغاز کردیم، چون استان مرکزی تقریبا جزو چهارمین استان سالمند کشور هست به لحاظ سنی و شهرستان ما اولین شهرستان سالمند پذیر و سالمندی کشوره. ما در واقع یک گروهی رو درست کردیم و یک مجموعه ای رو که یه تعدادی سلامتیار رو تربیت میکنیم، البته بعد از اینکه رفتیم کسب مجوزهای لازم آموزشی و پزشکی رو گرفتیم، یه تعداد نیروی سلامتیار تربیت میکنیم، خودمون آموزش میدیم، بهشون مدارک فنی حرفه‌ای میدیم رسماً و اینا رو به روستاها میفرستیم. جامعه هدف ما بیشتر بیماران و سالمندانیه، خصوصا سالمندانی که فرزند ندارن، براشون اینا میرن به صلاح تو اون روستا و تو اون شهرهای خودشون اینا رو پایش سلامت میکنن بانگی از تجهیزات پزشکی رو براشون فراهم کردیم که اگر نیازمند بودن به این تجهیزات پزشکی به صورت امانت سپاری بهشون میدیم، یا اینکه به اصطلاح اگر نیازمند باشن واقعا و توانایی خرید وسیله پزشکی نداشته باشن و نیازمند باشن کاملا به اینا اهدا میکنیم. این نیروها در واقع به طور ماهانه اینا رو پایش سلامت میکنن. اگر نیاز به دارو یا درمان داشته باشن ما از طریق صندوق درمان خودمون براشون تهیه میکنیم و به دستشون میرسونیم.
چقدر کار خوبی. از چه سالی کارتون رو شروع کردین این گروه جهادی؟
از 6 سال پیش این کار رو آغاز کردیم. الان حدوداً 400 تا سالمند رو تحت پوشش طرح سلامتیاری خودمون در سطح شهرستان و استان داریم میگم، و جامعه هدفمون بیشتر سالمندانه.
بله. آقای راوندی چند نفر کنار شما فعالیت میکنن تو این گروه جهادی؟
ما تقریبا در حال حاضر حدودا 80 نفر هستیم که دوستان داوطلبانه به اصطلاح میان و تو این گروه ها با ما همکار هستن، از پزشک متخصص داریم تا به اصطلاح سلامتیارهایی که میگم خودمون تربیتشون کردیم و دارن این دوره رو میبینن و با ما همکار هستن.
چقدر عالی، چقدر خوبه. چی شد همچین جرقه‌ای به ذهنتون خورد آقای راونده همچین کاری رو انجام بدین با توجه که هم افراد متخصص کنار شما، هم اگر هم متخصص نباشن دوست داشته باشن فعالیت کنن در واقع آموزش هم براشون میگذارین؟
به هر حال خانم جمشیدیان این یه راهیه که ما در هر سن و سالی هم که باشیم خودمون هم به اون به اصطلاح سالمندی خواهیم رسید. و اون زمان حالا من داشتم برنامه شما رو گوش میکردم، خانم ایران دوست اومدن و یه گلایه از فرزندانشون بله. داشتن. در حال حاضر الان به اصطلاح خب فرزندان معمولا خیلی گرفتار هستن، مجبور هستن که خب برای تامین معاششون خیلی فعالیت بکنن، گاهن از سالمندانشون دور هستن و یا نمیتونن به لحاظ کاری. ما این شرایطی بود که رفته رفته فکر میکنم حالا انشاءالله که حالا اوضاع تو زمینه فرزندآوری بهتر خواهد شد، ما یه سمیناری هم تو این زمینه برگزار میکنیم، ولی کاری که در واقع من فکر میکنم انجام باید بشه این که به این سالمندا بیشتر رسیدگی بشه. خب اگر بتونیم به اصطلاح پایش سلامتشون بکنیم و زودتر متوجه بشیم که به اصطلاح چه بیماری دارن، شاید بتونیم خیلی جلوتر از این که خیلی حاد بشه و درمان کشور رو متاثر بکنه جلوشو بگیریم و بتونیم که در واقع پیشگیری بکنیم از خیلی از بیماری‌ها.
انشالله. خیلی متشکرم و کارتون رو واقعا در واقع میستاییم کار خوب شما رو برای همه شما عزیزانی که در گروه جهادی در کنار آقای راوندی فعالیت میکنیم آرزوی موفقیت میکنیم. آقای راوندی سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله که سال خوبی داشته باشید، سالی پر از خیر و برکت
برای شما همینطور و برای همه شنوندگان. و اینکه من خواهش میکنم که به سالمندانشون خصوصا پدر مادرشون بیشتر ارزش بذارن.
بله. من میگم آب دستشونه بزنن زمین بدن. بله. به پدر مادرشون برسن. بله. اینکه کار دارم و نمیشه بهانه است. انشالله واقعا اهمیت بدیم و حتما جای خالی برای پدر مادر رو باز بکنیم توی زندگی.
خیلی ممنون و متشکرم.
آقای راوندی سپاس از شما. خدا نگهدار.
سلامت باشین. قربان شما.
خداحافظ. صحبت کردم با آقای امین راوندی مسئول گروه جهادی سلامتی و مرهم استان مرکزی شهرستان تفرش. خب خیلی وقتا آدم با این گروه های جهادی که صحبت میکنه و حالا ما گروه های جهادی رو معمولا به این میشناختیم که مثلا میرفتن توی یک سری مناطقی که به هر حال محروم هستن، حتی البته این گروه های جهادی میرن و فعالیت هم میکنن، آدم یاد افرادی میفته که واقعا زمانی که زنده بودن جانانه کمک میکردن به این و اون حالا در توانشون، و زمانی هم که کشورمون نیاز داشت که در واقع جهاد بکنن جان خودشون رو به طبق اخلاص گذاشتن و جانانه رفتن رو و شهید شدن. میخوایم یادی بکنیم از یک شهید عزیز امروز در برنامه‌مون، شهید جواد مهرافشان. ایشون در وصیت‌نامه‌شون گفتند خواهرانم سوره های نور و نسا را سرمشق زندگی خود قرار دهید، محرم و نامحرم را مقید باشید، زینبوار عمل کنید، چرا که حجاب و پاکدامنی شما کوبنده تر از خون شهیدان است. یاد و خاطره همه شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم.
راه ما از آتش و خون می گذشت. کس نمی داند به ما چون می گذشت. کاش می بردم تو را تا جبهه ها، پیش چشمت جنگ جون می گذشت. چرخ لیلی بود و مصدی چطا، پیش چشم خیس مجنون می گذشت. با لبانی خوش خیل کاروان از میان رود کارون می گذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده ترز مرغان هوا، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده ترز مرغان هوا. بوی خردل بود و بمب خوشه‌ای، آن چه بر ما در شبی خون می گذشت. گوش سنگین جهان کی می شنید ناله هایی که ز گردون می گذشت. یاد دارم برز گل می شد چمن، از کفنهایی که گلگون می گذشت. ما نبودیم از خدا غافل دمی، هرچه بر ما در افسون می گذشت. هرچه بر ما در افسون می گذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده ترز مرغان هوا، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده ترز مرغان هوا. در زمی افتاد پرندام کو، تا سپاه از دشت و هامون میگذشت. عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما برق در خون میگذشت. بهر خواب و راحت و امن شما، روزگار ما دگرگون می‌گذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده ترز مرغان دشت کربلا،
متشکرم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. اینجا بهار بازار رادیو اقتصاد و دیگه دقایق پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم. یه بخشی میخوایم همراه شما باشیم در پایان برنامه، بخشی که هر روز هم تقدیمتون میکردیم، مطلع میشیم از آداب و رسوم نوروز در استانهای مختلف کشورمون از زبان پژوهشگر فرهنگ اقوام که الان برای ما صحبت میکنن در خصوص یکی دیگر از آداب و رسوم یکی از استانهای کشورمون. ببینیم کجا، کدوم استان.
رؤیت هلال ماه مبارک رمضان، جلوه ای از پاکی و نورانیت آریانشهر و بخش سده خراسان جنوبی رو فرا میگیره و سرآغازیه تا دست های این مردم به سوی آسمان گشوده بشه و شاخه شاخه اجابت رو نصیب مردم این خطه در حاشیه کویر بکنه. مردم آریان شهر امروز و روستای سده دیروز پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با نظافت مساجد و منازل و زدودن آلودگی از چهره شهر و محله خودشون، پخت نان محلی، تهیه خوراکی‌های لازم و همچنین گرفتن روزه به پیشواز این ماه عزیز میرن. حتی بچه‌هایی که به سن تکلیف نرسیدند حال و هوای ماه مبارک رمضان دارند. غذاهای ماه رمضان در مطبخ طبخ می شد، در روی اجاق‌هایی که آتیش اون با زغال یا کندهی به نام قیچ تأمین می کردن. گاهی نیز غذاها رو روی سپایه چراغ گردسوز می زاشتن تا شبها از نور و گرمای اون هم استفاده کنند. در قدیم غذاهای سحرهای ماه رمضان، قروت، کشک زرد، انواع اشکنه ها مانند اشکنه تخم خیار، گشنیز، گوجه، شیری و خصوصاً اشکنه آلو و زردآلو بود که طبع سردی داشت. از هندوانه ها و خربزه های محلی هم استفاده می شد تا در روز کمتر تشنه بشن. برای افطار نیز نان نفته، پتیر، کماج، قلفی یا نون پنجه کش می پختن و با غذاهای محلی از جمله قلور و کاچی و شیر، ماست و گرماست و پنیر مصرف می کرد. اگر ماه مبارک رمضان کسی مریض میشد، براش آشی پر از دار و دواهای محلی درست میکردند که به آن پولونی میگفتند و اون رو بین مردم تقسیم میکردند. زمانی که آریان شهر هنوز روستای سده بود، مردم هنگام سحر یا با صدای خروس خونه بیدار می شدن و یا با صدای شیپوری که یک نفر در یک طرف روستا به صدا در می آورد. صدای شیپور گاهی وقتها به همه روستا نمی رسید و فرد دیگری در سمت مقابل روستا بر طبل یا حلب خالی می زد تا مردم بیدار بشن. وقتی خروس نوبت دوم می خوند، مردم متوجه می شدند که حالا وقت شبخانی یا شوخونی هست. یکی دو نفر از افراد مسن و خوش صدای روستا به پشت بام خانه می رفتن و با صدای بلند شوخونی می کردن. شوخونی همون مناجات سحرگاهی بود که با اشعار زیبا و آهنگ دلنشین خونده می شد. کار شوخونی رو در دو نوبت انجام می دادن. یک ساعت به سحر مونده برای بیداری مردم و چند دقیقه قبل از اذان صبح که به اذان منتهی می شد. گاهی وقتها همسایه ها نیز همدیگر رو برای سحر بیدار می کردن و هر همسایه‌ای که متوجه می شد همسایش بیدار نشده، به در منزلش می رفت و در می زد و اونها رو بیدار می کرد تا برای خوردن سحری و نماز صبح خواب نمونند. در شب نشینی های ماه مبارک رمضان که در منزل بزرگترها انجام می شد، بخش هایی از کتاب جوهری و کتاب خاورنامه، خصوصا جنگ مرحب خیبری با حضرت علی علیه السلام، توسط بزرگ خانواده و با صدای بلند و آهنگی خونده می شد و افراد و اقوام و بچه ها از رشادت های حضرت علی علیه السلام آگاه می شدند.
مسلمانان که ماه روزه نو شد، ای دلهایی که سنگ خارا بوده او شد، ای رمضان آمد و من روزه دارم، از این خرمن من هم یک خوشه دارم.
خیلی متشکریم از همراهی همه شما شنوندگان خوبمون که با برنامه بهار بازار ما رو همراهی کردین. پایان برنامه است و باید بگیم که امروز آخرین برنامه بهار بازار در این نوبت کاری که توسط این گروه برنامه ساز تقدیم شما شد، در واقع آخرین برنامه است. دیگر همکاران هم از فردا تا 13 فروردین با همین برنامه ویژه برنامه بهار بازار در خدمت شما عزیزان خواهند بود. اما عزیزانی که ما رو همراهی کردن، همکارانم تهیه کننده خانم حمیده سلطانی، هماهنگی خانم فاطمه طاهری نویسنده، خانم سوگند ایران منش، آیتم سازان مهدخت نعمت‌زاده و لیلی روزبهانی، گزارشگر آقای هادی اسدی.